أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبين نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادران، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. بحث لغت موران که در نهج سلوک بود و این معنی رو فرموده بودن، عرض خدمتون در این فصل که حالا من فصل شیشه فکر کنم، فصل شیشه، بحث لذتی است که عارفان میبرند. که عرض شد آیات قرآن رو وقتی که شما نگاه میکنید، مدام این است که بهشت و بهشتیان و عارفان دچار نشاطند، دچار لذتند و لذت از ویژگی‌ها و خاصیت‌های عرفان و عارف شدن. این لذت للشاربین، خلاصه که هر جای می‌بینی تلذ الاعیان، لذت للشاربین، و ویژگی جهنم افسردگی، ویژگی جهنم معیشت زن، که ویژگی جهنم الم و درد. فلذا اگر در باطنش انسان احساس نشاط نمی کنه، عملا داره تناسب پیدا می کنه با فضای جهنم و الم و درد. شما به عنوان نمونه اگر شما نگاه بکنید در همین مناجات شعبانیه، که اون فرازهای آخرش هست که خیلی هم مورد توجه حضرت امام، اون فرازها که الهی حبلی کمال الانقطاع علیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نورها علیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه بعز قدسک. خدا من این خلاصه چیزها رو بذارم کنار، این حجب نه ظلمانی بلکه حجب نورانی هم مثل جبرئیل و اینها، این حجب ظلمانی خب میشه همین مناسبات دنیا، اینا رو که بذارم کنار، هیچ حجب نوری رو هم اونها رو هم بذارم کنار، به عز قدس برسم، تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسی. بعدش یه جایی هست که وقتی که میگه این برسم به عز قدس و اینا، بحثش این است که اونجاش چیه، میگه که والحقنی به نور عز کل ابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. ببینید اینی که اون نور عز کل ابهج، دقت بکنی وقتی میگه من این حجوب ظلمانی که هیچ، حجوب نورانی رو هم کنار برزم برسم به عز قدس، اونجا نور عز کل ابهجه، یعنی با نشاطترین حالت، با صفاترین حالت، لذت بخشترین حالت، همون چیه مربوط به اون مقامه. یعنی هر کسی مقاماتش میره بالا، به شدت دنیا براش لذت بخش میشه، اصلا زندگی لذت بخش میشه. اونجا به نور عز کل ابهج میگن جنت، دقیقاً جنت ذاته. و خلاصه اصل لذت تو اونجاست دیگه، و شعاع و شعبه های لذت همینجوری میاد پایین. لذا منطق لذت، لذت مناجات، این نکته که ببینید میگه الحقنی به نور عز کل ابهج فاکون لک عارفا، اصلا عرفان وقتی رخ میده که شخص به نور عز کل ابهج رسیده، یعنی عرفان هر چقدر شخص عارفتر بانشادتر، فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا، دیگه اصلا برای کسی تره خورد نمیکنه دیگه، یعنی کسی رو خلاصه حساب نمیکنه به معنای، یعنی نه حساب نکردن مضموم ها که مثلا خودشو خیلی قبول داره بقیه رو میزن تو سرشون، نه خب مشخص این معنی نیست، ولی تو دستگاه معادلاتی او اصلا این حرفا دیگه نمیاد، اصلا کسی نمیاد، به کسی فکر نمی کنه، کسی کاره ای نیست، دقت بکنید کسی کاره ای نیست برای او، ضار و نافع اوست. لذا ببینید یه نکته ای که در بحث های عرفانی خیلی مربیان سلوک بهش توجه دارن، لذتبری از مناجات و لذتبری از نماز و اینها، ولو شده به گوشه ای، ولو شده به گوشه ای، یعنی اینی که داریم کسی اگر گناه بکنه رزقش از رزق محروم میشه، بحث رزقش محروم میشه، این به این معنا بعضی فکر کردن که مثلا رزقش محروم میشه لزومن اینی که پولش کم میشه، معنیش این نیست. اولین رزقی که از طرف قطع میشه که گاهی اوقات مدت ها هم قطع میشه، داشته لذت میبرده از نماز، لذت میبرده از سجده، لذت میبرده از مجلس، لذت میبرده از مناجات، لذت میبرده از ادعیه، بعد میبینه دیگه لذت نمیتونه ببره. لذت رمز استقامت و استواری در این مسیرها خود لذته. لذا توجه بفرمایید که در بخشی از یک نماز، در یک نماز، بخشی از یک نماز، مثل قنوتی، سجده، چیزی، شخص باید لذت ببره. یعنی اگر لذت از دستش بیفته دیگه خب چی میشه؟ لذت از دستش بیفته اون استقامتش در مسیر از بین میره. این آقای علی آقای بهجت یه موقعی میگفتش که من همین بعد از مثلا مرگ پدر نشستم حساب کردم که بابا چه کارهایی میکرد، بابا چه کارهایی میکرد، بعد گفتم خب این کاری که میکرد، اون کاری که اینجوری قرآن میخوند، اونجوری چی کار میکرد، اونجوری سجده میکرد، اونجوری زیارت میرفت، خب نشستم جمع زدم شد 12 ساعت. ببینید 12 ساعت هر روز یک اقدامی رو انجام دادن، ولی بخشش که طی زمان بوده، ولی این پشت سرش باید یک لذت عظیمه باشه که من عرض کردم در بحث القاعات ملکی میگن شاخصش لذت عظیمه است، لذتی که دیگه قابلیت جمع با هیچی نداره. اون تطوعی که شما میفهمین بله دقیقا همینه، یعنی خود اینی که شخص تطوع بکنه اینها میتونه بخشی از اون چیز لذت رو جبران میکنه، یعنی مثل یه غذایی است که بالاخره این غذا رو با یک ولعی بخوره. ببینید تو زیارت امین الله ببینید این ولع رو ببینید که اللهم اجعل نفسی مطمئنه به قدرک، راضیه به قضاک، مولعه به ذکرک و دعاک. ببینید این ولع، این ولع که مولعتن به ذکر که دعا، این ولع خیلی مشتاقتن الى فرحت لقائک، این لقا یک فرحی و یک لذتی و یک شادمانی در این قضیه هست. این داستان مولوی هست که یه چیزی بوده، اربابی بوده، یه غلامی داشته، غلامه خیلی اهل معنویت بوده، شنیدید اونو که همون لازم میشه ارباب، ارباب هم کافر بوده، شنیدید داستانو؟ بزنید سنقر، بزنید، بزنید مولع در نماز، اینو یه چیزه شو، نه اون بحث نیست، نه اون کنیز داشته، نه یه غلامی داشته، غلامه به نام سنقر بوده، اینجوری این آدمه که کنم دفتر سه دفتر چی داستان قشنگیه. این بزنید مثلا مولع در نماز یا چیزی، سنقر مثلا، سرش بکنی بذاری چیزشو. میگه خلاصه داستانش اینه، میگه که دقیقا داستانش اینه، میگه که یک میری بوده و امیری بوده، رئیسی بوده، یک غلامی داشته، این غلامش رو هم خیلی دوست میداشته، اونا سنقر نامی. بعد یه موقعی صبح بلند میشه و میبینه احتیاج به حموم داره، به سنقر میگه که بلند شو بریم تاس و فلان اینا رو. دقیقا همین. میر شد محتاج گرمابه سهر، بانگ زد سنقر هلا بردار سر، تاس و مندیل و گل از التون بگیر، تا به گرمابه رویم این ناگزیر. یه بلنش بریم چی سنقر آندم تاس و مندیل اینکو، برگرفت و رفت با او دو به دو. یعنی همجه با دو به دو رفتن خلاصه به سمت حمام. بعدش خب بعدش هم بذارید دیگه، بعدش خلاصه این میرسه به نماز صبح، میگه تو من برم مسجد و بیام و خلاصه چیز بکنیم، بعدش بریم الان وقت نمازه بریم مسجد. میره مسجد و میگه باشه، میره مسجد و نماز تموم شد همه میان بیرون، این میبینه سنقر نمیاد بیرون. بعد هی از بیرون در، خب چیزم بوده کافر هم بوده نمیتونه وارد مسجد بشه، از بیرون هی قلصه داد میزنه میگه بابا سنقر کجایی، مثلا بلاش میگه بیرون دیگه. اینها مسجدی بر ره بود و بانگ صلا آمدن در گوش سنقر، در ملا بود سنقر سخت مولع در نماز، گفت ای میر من ای بند نماز، تو برون دکان تو برون تو بر این دکان زمانی صرف کن، تا گذارم فرض و خانم لم یکن، یعنی ولم یکن الله کفو بنده. اینو بخونم، چون امام و قوم بیرون آمدند، همه بیرون آمدند، از نماز و وردها فارغ شدند، سنقر آنجا مان تا نزدیک چاشت، تا نزدیک 19 این سنقر تو مسجد ایستاد. میر سنقر را زمانی چشم داشت، اون میرش این همجوری داشت میپایید که خلاصه چرا نمیاد بیرون. گفت ای سنقر چرا نایی برون، گفت می نگذاردم این زوفنون. این زوفنون ما رو نمیگذاره، اینم نمیفهمید چیه قضیه. صبر کن نک آمدم ای روشنی، نیستم غافل که در گوش منی. هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد، هی هفت نوبت آقا سنقر کجایی، مثلا بیا بیرون دیگه، تا که عاجز گشت از چی تیباش مرد. پاسخش این بود می نگذاردم، همش پاسخش این بود که میگفت می نگذاردن تا برون آیم هنوزه ای محترم، گفتش خلاصه نمیذارم من بیام بیرون. گفت آخر مسجد اندر کس نماند، کیت وا می دارد آنجا کت نشاند. او کس دی تو مسجد نه کیه نمیذاره تو بیای بیرون. گفت آن که گفت آن که بسته است دست از برون، بسته است او هم مرا در اندرون. میگه همونی که تو رو از بیرون بسته نمیذاری بیا تو، همون او منو بسته نمیذاره بیام بیرون. یعنی همین خدایی که به تو گفته نمیتونی بیای تو، همون اون نمیذاره من برم بیرون. آن که نگذارد تو را کاهی درون، می به نگذارد مرا کاهیم برون. آن که نگذارد که از این سو پانهی، او بدین سو بسته از پای رهی. ماهیان را بحر نگذارد برون، خاکیان را بحر نگذارد درون. یعنی ماهیان را بحر نگذارد برون، خاکیان را بحر نگذارد درون. این کسی که واقعا بعضی ها نمیدونم این چیز رو دیده بودید، نماز آقای بهجت رو دیده بودید کلن از نزدیک، مثلا ایشون موقع سلام جیغ میزد، یعنی واقعا حالت جیغ داشت. بعد یکی گفته بود که، یعنی منم خیلی تعجب میکنم که مثلا چرا جیغ میزنه مثلا موقعی که داره سلام میده آقای بهجت، چون آقای بهجت یه بخشایی از نماز رو گریه نمیکرد، جیغ میزد مثلا حالت. یکی گفتش که من خواب آقای بهجت رو دیدم، که گفتش که خواب آقای بهجت دیدم وقتی داشت نماز سلام میداد ایشون، یک در بزرگی همجوری قیش 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 داشت بسته میشد، یه در به سمت باغ بزرگی داشت این بسته میشد و آقای بهجت داشت اینو میدید مثلا جیغ میزد. خلاصه اینی که میخواست از نماز رو تموم کنه، ببینید چقدر در لذت بود که وقتی داشت نماز رو، معمولا سلام نماز خیلی چیز شگفت‌انگیزی محسوب نمیشه، مثلا آدم بگه سجده از قنوت مثلا چیه، ولی وقتی که ایشون میخواست از نماز فارغ بشه و نماز نخونه اینها، این خلاصه انگار داشت از یه لذت عظیمه فاصله میگرفت. ببینید این نکته که حتما باید یک سالک حواسش باشه، روزی نگذره که از یه بخشی از یک عبادتی، یه ارتباطی لذت ببره. این مهمه، یک ساله از یه قنوتی، یه سجده، یه دعای امین اللهی، ببینید این حالت ولع اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله، قلوب مخبت یه حالتی که اخبات، یه حالتی است که اون عبارت قرآنی بشر المخبتین رو بذارید، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مثل حالت های نامزد بازی هست، یعنی باید او البته خاک بر فرق من و تمثیل من، ولی که طرف دلش داره تاپ 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 اینجوری میزنه، و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله، بذارید آیشو، وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته و زادت هم ایمانن، اون وجلت قلوبهم، یک دلی که به تاپ و توپ میفته، یعنی انگار به یک منظره خیلی عظیمه میفته. اینا مثلا اینکه اللهم ان قلوب مخبتین الیک واله، واله این وله و اینا به یک دل وجل، وجل به معنی خائف نیست، بعد به معنی ببینید انما المؤمنون، بله، مبشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم وجلت قلوبهم و الصابرین ما صاب المغرب، انما المؤمنون، این دو تا آیه رو گوش، انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مثلا بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کسایی که دلشون یه تاپ و توپی تو دلشون هست. خلاصه عرض این است که این حالته که لذت انسان میبره. ببینید لذت بردن طبیعتاً کسی که داره مراتبی رو طی میکنه لذت بهش عنایت میشود، منتها خودش هم باید حواسش به این نکته باشه که نه، ببینید گاهی اوقات هست ما بیخیال اصلا این چیزا میشیم، یعنی بیخیال لذت بردن، مثلا فرض کنید برای اون مهم نیست مثلا یه نمازی بخونیم که در اون نماز مثلا خبری نباشه، در اون نماز روزی بگذره مثلا یه عشق خوشگلی نباشه، یک تاپ و توپ دلی نباشه، یک در حقیقت لذتی در کار نباشه، برای اون چندان مهمم نیست انگار. این حالت نباید باشه. میگن اصلا بزرگان سلوک و اخلاق همینو میگن، میگن گوشه ای از کارتون این رو بذارید، یعنی شما یه نمازی که میدونید اون نماز خاصیه، به هر جهت میدونید که این خاص نمازه، مثلا فرض بفرمایید که نماز صبح مثلا دعای کمیله، یه گوشه از نماز، یه سجده بعد از نمازه، یه چیزیست که این باید تو کار طرف باشد. اتفاقا در گناه ها اولین چیزی که بین میره اینه، نه اینکه فرض بفرمایید که روزی مثلا پول آدم کم میشه، روزی معنوی آدم کم میشه، روزی معنوی کم شدن دقیقا مساوی و مساوق است با اینی که انسان چیز میشه، انسان لذتش میاد پایین، لذت نمیبره. خودتون دیدید دیگه، یه موقع های بوده، بره های بوده خیلی دلتون پر میکشیده، مثلا لذت بخش بوده یه کار، بعد بره هایی هست که میدونید که نه اصلا اینجوری نیست، اصلا لذت نمیبرید. حالا قرآن هم میخونید ولی لذت نمیبرید، دعا هم میخونید لذت نمیبرید. خب این کاملا یه مطلب واضحیه. ببینید از این طرف آدم در خالص جان وقتی قرار بگیره، اونجا دیگه یکی از چیزهایی که دارد موتو قبل ان تموتو همین است که شما خب تو موت چه اتفاقی میفته، پردهی برمیفتد و انسان در خالص جان قرار میگیره. ببینید وقتی که در خالص جان قرار میگیره و در لبه بحث برزخ قرار میگیره، خلاصه این قال رب ارجعون، خدا منو برگردون، لعلی عمل و صالحا بما ترکت، خدا منو برگردون. عرض به خدمتون که ببینید گاهی اوقات لذت رو در انسان محروم میکنن برای اینکه یه خورده دست و پا بزنه. این هست برای خود شخص که داره سالکه، گاهی اوقات لذت رو محروم میکنن دست و پایی بزنه. این همون چیزی که راجع به پیغمبر هم داره که لیغان و علا قلبی، یعنی غین و غیمی یه ابری قلب ما رو میگیره که برای همین باید استغفار بکنیم. انسان باید خودش رو گاهی اوقات همین، حتی گفتن یه کاری بعضن لذت نبرد مثلا از یه چیزی، از اتفاقات، حتی اون اتفاق ممکنه شرعی باشه. مثلا فرض بفرمایی که دارد فمن از تو را غیر باغن ولا عادن، دیدین این عبارت رو، کسی که به اضطرار افتاد ولی غیر باغن ولا عادن، هم تجاوز نکنه از حد، هم نخواهد چیزی رو. ببینید ممکنه یه نفر در یک حالت اضطراری باشه، حالتی باشه که در حقیقت تو این حالت اضطرار مثلا نباید یه کارایی رو بکنه، ولی حال خوشش نباید بیاد که مثلا حال جسارت مثلا خوشش نباید بیاد که نماز نمیخونه که. یعنی این حالت درسته که ببینید، حالا اینا تو ملاکات احکام بحثای مهمیه، اینو نطلبت دیگه. حالا غیر باغن بعضی خوشحالن از این که مثلا فرمید که مثلا روزه نمیگیرن، تا طرف مریض روزه نمیگیره، خوشحال از این که روزه نمیگیره. این نباید اینجوری باشه که طرف مثلا باید اونجوری باشه که به تعبیر قرآن دارد که اینا ستول و عیونهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، باید یک حزن اینجوری داشته باشه که نمیتونه انفاق کنه. یعنی نباید از انجام ندادن عبادات لذت ببره اینا. اون موقع گاهی اوقات محرومیت ایجاد میشه، این محرومیت بهترین فرصتهای سلوکیه. حالا شنیدید که بانو امین رو شنیدید، یعنی در موارد خاص ایشون خیلی اوج میگرفته. ببینید این مال همینا، مال یه بانو امینی اگه باشه موقع اونم داره توش، که او میفهمه که این محرومیت، این محرومیت برای خودش یه جزع و فزعی داره که شخص رو بالا میبره. این محرومیت ها گاهی اوقات انسان، بر همین است که بودن انسان اون در اون لحظه که محروم میشه باید جزع و فزع داشته باشه، نه اینی که مثلا خوشحال باشه از اینکه محروم شده. و همین اون در حقیقت فهمیدید چی گفتم دیگه. خلاصه این حالت خلع بدن، این حالتی که انسان از دنیا فاصله میگیره تا میبینه چه کثافتی بوده قضیه، که چه جهنمی رو، جهنم چقدر کثیف بوده، و از اون طرف بهشتیانی هستن که انقدر لذته، حالا که در حالت تخلیه جان قرار میگیرن و خالص جان، اون روایاتی که تو معاد خدمتون عرض کردم که از ائمه پرسیدن چرا مؤمنین اینجوری میمیرن، یعنی اینجوری ابرو بالا، گفتن به خاطر اینکه در لحظه احتضار مخیرشون میکنن که شما میخواید برید یا میخواید بمونید، میخواید برتون گردونه، همه میگن اینجوری نه، یعنی در این حالت ما میمیرن. زمین یه حالت این مدلی ابرو بالا به این سبک آن نه نه نمیخوام برگردم، من رو ببرید اونجا، لذت عظیمه ای که در بهشت هست که اصلا غیر بلا خطر علی قلب بشره، اصلا نمیدونه اصلا این لذت چقدره. حالا موتو قبلا تموتو مال موت ارادیه که اگه تونست خلع بدن هم بکنه اون لذاز رو درک میکنه. البته ما دنبال خلع بدن و این چیزا نیستیم اینجا. این نکته پس لذت رو واقعا در کار خودتون به عنوان یه مطلب مهم این رو بگنجونید تو فضای سلوکی. یه نکته دیگه هم داشت که من گفتم بعدا توضیح میدم و اون خصومت خفافیش با حربا بود که در حقیقت خفاش ها با حربا یه خصومتی داشتن که موجب دستگیری حربا شد و اون بلایی که مثلا به زعم خودشون بر سر اون آفتاب پرست مثلا خواستن بیارن که او رو در آفتاب قرار بدن. ببینید یه نکته ای هست که این خصومت ها آیا خوبه یا بده؟ این خصومت ها لازم است، به جهت سلوکی لازم است، اینو بدونید. انسان دشمنهایی از اون ابتدا پیدا میکنه و یا اساسا دشمن هم نیست، هایی کسایی که به حجت رو مخن، اینها برای تثبیت انسان و از اون طرف تحملی که تو اینها درست میکنه یک جهت سلوکی جدی تو اینها ایجاد میکنه، برعکس این که ما فکر میکنیم که باید مثلا همه شرایط فراهم باشه تا من سلوک بکنم، از قضا وجود ناملایمت ها، ناموافقت ها. خب نه، حالا از سهیونیز شروع نکنید، من مثال های پایین تر میزنم. ببینید همسر بد اخلاق یکی از نعمت های بزرگه برای سلوک، اینو بدونید. همسر بد اخلاق، مادر زن بد اخلاق، همسر بد اخلاق، البته من از این نعمت محرومم، ولی خانومم که در این نعمت هست من بهش خیلی وقتا میگم که اگه خیلی رو نروی، چون که آقایون کلا رو نرو خانومان، حالا الان همه خانوما تصدیق میکنن. بعد میگم بابا این فرصت سلوکیه، اینو استفاده کن، اگه یه همسر خواسته رو نرو داری یه فرصت سلوکیه. خب چی بچه رو نه برای چی لج درمیارم؟ نه واقعا من که قابل تغییر نیستم که، نه یه حقیقتیه، چجوری میخورم، چجوری میام، کی میرم، کی میام، فلان، اینا به چی چیزای گیر میدم، به چیزای گیر نمیدم، اینا. ولی به هر جهت واقعا وجود یه روایاتی داریم تو وسائل و شیعه، مجموعه روایاتی که بالاخره یه چیزی انسان رو اذیت میکنه، همسرشه، همسایه است، همکاره، ولو علی کل جبلن علی قلت جبلن لبعث الله له شیطانا یؤذی. بله دیگه، همون ست هاشم حداد. بله همینجوریه، یعنی شما وجود کسهایی که تو داستان حابیل و قابیل یادتون هست، اون داستان رو به عنوان داستان مثالی انگار آدمه که برمیگرده بهش میگه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسطه یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. ببینید شما طرف زیرابزنی کرده، این بهترین فرصت سلوکیه برای اینکه طرف خیرخواهی بکنه در ما. هیچ فرصتی به این زیبایی پیدا نمیشه، هیچ نماز شبی انسان رو انقدر بالا نمیبره که درک این خصومت ها و تلقی کردن این به عنوان یک فرصت برای چیز اتفاق بیفته. بله، مثل اینکه حالت برنامه‌ریزی، یعنی انسان رو در معرض یک قدم بزرگ سلوکی قرار میدن. خلاصه اگه همین، حتی این آیه خلاصه فاین کرهتموهنه، دیدید فاین کرهتموهنه، اگر زنتون بدتون اومد چی بعدش گفتید؟ فاین کرهتموهنه فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر از زنتون بدتون اومد، خدا خیر کسی رو گذاشته تو همین. یعنی کسی که همسر ناموافق داره، ببینید آدم نباید بد اخلاق باشه، ولی برای طرف مقابل فرصت سلوکیه و مهمترین فرصت های سلوکیه. بله، خب اتفاقا کسی در حقیقت چیده، کسی داره زحمت میکشه تو این چیدا، تحملش سخته. اتفاقا افضل الاعمال احمزها، افضل اعمال چی بشه؟ سخت‌ترینشه. این سختی میگم فرصت، میخوام بگم خصومت و اذیت شدن. و حالا شما مطالب چیز، میگم خانوما همیشه نسبت به آقای همچین نظری دارن. تعمیم داد به همکار و دخلاق اصلا داره توی روایت که حتما داره از یه طرف اذیت میشه. این اذیت شدن فرصت فوق‌العاده‌ای درست میکنه. همسر ناموافق پیدا کردن، اگر طرف سالک باشه و بلد باشه از این باد مخالف ها تیک آف در بیاره، به لحاظ فردی، به لحاظ اجتماعی، همه این چیزا. مثلا فرض بکنید که من اینو تو بحث قرآنی هم عرض کردم، اصلا وجود دشمن و شیطان برای سالک راه باز میکنه. اگه شیطانی نباشه، ببینید صبر بعدن، مثلا روایات رو دیدید که انسان صبر و مثلا خوبیش به همسایه این نیست که او رو داره تحمل میکنه، بلکه اینه که داره خیر میرسونه به همسایه بد خودش. این خوبیشه و صبرشه. خورد خورد طرف اگه اینو به عنوان یک فرصت تلقی بکنه، میخوام بگم فرصت اذیت شدن توسط همسر، توسط همکار، توسط یه همراهی، خب نمیشه بچه کوچیک رو مقابله میشه. آره بچه کوچیک، اولا اگه بخوایم با بچه کوچیک، آقایون برای خانم بچه کوچیکن، واقعا هم هستن، یعنی یه موجوداتی هن آقایون رو تو فضا، یه بچه بازی های خاص به خودشون دارن. خب که نه من آقایون رو میگم، بچه ها که بچه هم دیالا کاری نمیشه که تو هم تو تحمل همین چیزا، تو تحمل اینی که بچه مثلا یه جایی یه کاری کرد، یه نجاستی رو یه جایی زد، این که اون لحظه گوششو در حقیقت میگیری میزنی پس کلش، اونجا فرصت سلوکی داره بمیره. تو اونجا فرصت سلوکیه، در اون نقطه فرصت سلوکیه. وسط منبرت یهوی میبینی بچه اومد و داد و بیداد، اونجا فرصت سلوکیه. اونجا فرصت سلوکیه. دارم عرض بکنم شما یه موقعی با تسلط و تثبت بر خودتون دارید بچه رو تربیت میکنید، ممکنه گوشی هم بگیرید. یه موقع از نه، دارید تشفی خاطر میکنید. مثل اینکه آدم فرض بفرمایید یک مجرمی رو عقوبت میکنه، یه موقع از این مجرم رو داره عقوبت میکنه، داره تشفی خاطر میکنه یا نه داره صرفا عقوبت میکنه. از این عقوبت هم ناراحته که این کارو داره میکنه. میخوام عرض بکنم بهتون، تش اینو میخوام بگم، وجود خصومت ها، وجود خصومت ها، از خصومت های شیطنت شیطان ها بگیرید تا همسر و همکار و همراه و فلان اینا بگیرید، تا رئیس و فلان اینا بگیرید، تا مرعوس و اینا بگیرید، این خصومت ها و این اذیت ها بهترین فرصت های سلوکیه، اینو بدونید، لذا ازش استفاده بکنید. خیلی وقت شما فرصت سلوکی رو تو نماز شب میدونید و هی منتظرید نماز شب بخونید، خیلی وقتا نه، بهترین فرصت های سلوکی تو نماز شب نیست، همین تحمل هاست، همین تحمل ها گنجونده شده. خلاصه خواهم اینو عرض بکنم که واقعا اگر همسر من، یکی از چیزهایی که مثلا حضرت آسیه خیلی رشد کرده، من این بعید نمیدونم در ارتباط با حضرت فرعون به این رشد رسیده، یعنی حضرت آسیه اونجا از فرعون، از این سنگ، سنگ زیر پا سکو ساخته، از این سنگ سکو ساخته برای پرواز خودش. میخوام بگم این بعدش هم نگاه کنی، آدم همسر بد نباید داشته باشه، نباید همسر بد بگیره، نباید فلان فلان همه اینا. خب حتی مواقع وسوسه، بله، شما ببینید این آیات قرآن هست که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. گاهی اوقات هست که چشم سالک داره اینجوری چرت میره، نمیدونم تو شما راننده حتما هست، دیدید این جاده کفی ها یواش یواش آدم اینجوری میشه، یه بوغی لازمه، یک بوغ محکم برای آدم لازم، این بوغ محکم رو شیطان گاهی اوقات میزنه، او میخواد شیطنت بکنه، ولی شما هستید که به عنوان وعده مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یهوی چشم انسان باز میشه اتفاقا رو وسوسه شیطان. این خلبان ها، گفتم خلبان رو میدونید که از باد مخالف چی دارن، از باد مخالف استقبال میکنم برای تیک آف. شما همین در همین جریان اخیر، واقعا اگر اسرائیل کنسولگری ما رو نمیزد، ما رو مواجه میکرد با یه اقتدار جدی، سر القدری دارم نگاه میکنم، و اون که بی خود کرد زد، ولی واقعا این شیطنت که او کرد ما رو در موقعیت چی گذاشت؟ در موقعیت اقتدار گذاشت و اعمال اقتدار گذاشت. الان هم همه هی نگران هم که میزنه یا نمیزنه، قطعا نمیزنه، شما اینو بدونید، با اینکه مسئول نظامی ما میگن قطعا میزنه، تو میگم قطعا نمیزنه، ما رو در معرض چیز گذاشت، یعنی بزنه اون که به اینا میگن پروف آف کانسپت، چیزی شنیدید پروف آف کانسپت؟ به این کارهایی که پروف آف کانسپت، ببینید فیلم های مافیایی شنیدید؟ فیلم های مافیایی رو، فیلم های مافیایی اینجوریه که مثلا طرف همه چیزها رو رد میکنه تمام اینا رو، و بعد میرسه به بالا سر اون نفر، به جای اینکه تیر رو بزن تو مخش، این فشنگ رو میذاره کنار تختش، دیدید این چیزا رو؟ بعد این یعنی این که به اینا میگن پروف آف کانسپت، یعنی این که ببین من نزدم خب، ولی اگه میزدم پارت میکردم، اینا هایپرسونیک زدن، یکی دوتا وسطش هایپرسونیک زدن، تو فیلم ها معلومه، به شما اگه بتونید فیلم رو بازخوانی بکنید که هایپرسونیک چجوری عمل میکنه، این هایپرسونیک ها چون 8 ماخ میره اصلا قابلیت رهگیری هم نداره، اصلا نمیشه زدش، چون که پدافند دفاعی، بزرگترین پدافند دفاعی 4 ماه میره، اصلا نمیتونه اینو بزنه. لذا تو اینجا نشون داده شد که آقا بخوام پارت کنم پارت میکنم. حالا اونا هم پیام قضیه رو گرفتن، نمیزنن. ببینید، به دلیل اینکه همین پروف آف کانسپته، یعنی اینکه ببین اینی که زدم الان، اولا خاکتو میزنم، دو یه جوری میزنم که نتونی دفاع کنی. یعنی ببینید، وقتی که شما با اعلان قبلی مثلا پهباد شاهد میفرستید، پهباد شاهد زیبقی ترین پهبادهای موجود ایرانه، یه قرقر میکنه میره اصلا. خب نه پدافند اساسا نمیتونه اینقدر سرعت بگیری اوی، خب که به 8 ماه برسه اون موقع نه، چون این وقتی که داره موشک سرعت میگیره، یعنی افتاده سرعت میگیره، سرعت نهاییش میشه 8 ماه. خب اون از اونجا که میخواد تازه شلیکش رو انجام بده به 4 ماه بیشتر نمیرسه. برای همین هیچ کدوم از هایپرسونیکا رو نزده، اینم پیام داشته برای اونا، به کسی نگیده ما هایپرسونیک زدیم، اینم میگم نیست، همونه که آقا اینو حواست باشه یه بخوام بزنمت پارت میکنم. برای همین یه نکته سلشکر باقری بود، حرف بسیار مهم و دقیق و درستی هم بود، و اگه دیگه بزنی تو ثانیه میزنیم، یعنی دیگه به روز و مثلا در 12 روز طول بکشه و بعدا ببینیم چه جوی، اینا اینجوری نیست، بزنی فرودگاه رو میزنی تو ثانیه. ببینید این چجوری میگم نمیزنه، به خاطر همین نکته است که نمیزنه. البته همه چیزا آمادن برای اینکه بزنه، اشکالی هم نداره، باید همه آماده باشن، باید آماده، این عدول هم مستطعتون این قوتا همینه، باید آماده باشن. ولی تمام دکترین دفاعی طرف مقابل بردن زیر سوال دیگه. میدونی دکترین دفاعی اینا جنگ خارج از مرزه، به دلیل کوچیک بودن خودشون. کل اسرائیل تنزی زنجان هم نیست، همین اگر طرف مقابل بیعقلی بکند اتفاق بهتری، یعنی ما تو اهدل حسنه گیر کردیم، یا نمیزنه که واقعا دکترین دفاعیش رفته زیر سوال. برای همین است که فشار رو غزه کم شد با زدن همین چیز، یا میزنه که میریم سراغ جنگ‌های آخرالزمان دیگه. یعنی این معنیش، یعنی این که بزنی دیگه پارت میکنم دیگه، این شوخی هم ندارم. و همین نکتهش همینه که وقتی سازمان ملل محکوم نمیکنه، رو کاغذ هم محکوم دیگه نمیکنه، هی بلند شدن مکرون رفته اونجا، این رفته اونجا، تو رو خدا کاری نکن فلان، اینا خاطی میدونن، اینا میفهمن که بله دقیقا خدا خلاصه خیر بده امثال شهید تهرانی مقدم و اینا رو که ما رو در این معرض گذاشت. تو هر کاری بکنه، ببینید قصد خرابکاری هسته‌ای بکنه، رو تأسیسات رو بخواد بزنه، هر چی بخواد، هر کاری بخواد بکنه، چنانچه وضعیت مقابله به مثل باشه بدبخت میشه دیگه خودش از این به بعد. این نکته بسیار مهمیه. من حالا اینو عملا استفادم از این بحث این بود که شما نکته اینی که شیطنت ها و شیطنت های شیطان فرصت ایجاد میکند، این حرف مهمیه، این فرصت رو باید قدر دونست و خصومت ها رو باید قدر دونست، پله کرد. همسرتون رو تحمل کنید، تحمل کردن همسرتون رشد میده. شما پدر مادر ناموافق، برادر ناموافقی دارید، اینا خلاصه بله دیگه، خلاصه ما که محرومیم از همسر ناموافق، ولی ایشون چون محروم نیست. خیلی وقتا میگم با فرصت رو استفاده کن، از اینکه من آدم رو مخیم، این رو به ما بهترین فرصت سلوکی استفاده کنم. این هو صلی الله علی سیدنا محمد. نه شوخی نمیکنم انشاءالله. اگه خلاصه دیدید رشد معنوی کردن این به خاطر منه ها اینجا، یعنی هر چی بشه ما آقایون چیز میکنیم، مصادره میکنیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به. دوس فراز دعاكم إلى اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحساب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أسألك صال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك صال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشداد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا لا لقباحي ساترا لا لشيء من عملي القبيح الحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. شب زيارتي أرباب سلام بدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته.
خدا خدا ما را ببخش و بیامور قلب ناظرین ما را روز خوشنود بدار در امر فرجش تعجیل بفرما ما را سربازان خاص ایشان قرار بده خدا این حوادث رو منجر به ظهور حضرتت قرار بده خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام قاعد و واصل بفرما همه گذشتگان زبل و پدر مادر معلمانمون اساتیدمون پدر مادرمون طریق رحمت بفرما خدا مقام معظم رهبری رو حفظ و حمایت و تأیید همه مسئولین قرار بده و همشون اخلاص عنایت بفرما خدا آنچه گفتیم و نگفتیم ما محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده بنده بگی آله الفاتحه السلام